آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن نخستین ساعت صفر هفته با ما همراه باشید. طوفان ها فرق کردن یا ما بنده یدمون رفته؟ تو ماهای اخیر اینقدر بارندگی ها تو کشورمون به سیلاب و تخریب و حتی از دست رفتن جون هموطنانمون گره خورده، دیگه تا میشنویم هواشناسی بارندگی و وزش با توی خطر رو پیشبینی میکنه، انتظار داریم باز یه فاجعه یه دیگه رخ بده. نمونش طوفان یکی دو روز پیش تو مازندران که حالا بر اساس برآوردهای اولیه اعلام میکنن سقف 2000 واحد مسکونی رو برده. این خبر رو علی اصغر احمدی مدیر کل مدیریت بحران مازندران اعلام کرده و گفته بر اساس برآورد اولیه کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طوفان شامگاه پنجشنبه که گذشته به سقف شیروانی 2000 واحد مسکونی روستاهای این استان بین 30% تا 100% خسارت وارد کرده که باید هر چه سریع‌تر با مدیریت مناسب سقف این واحدهای مسکونی پوشونده بشه. اما آیا واقعاً این همه آسیب بر اثر طوفان و باد و بارون طبیعیه؟ یعنی قبلاً طوفان نمی اومده که این همه تخریب رخ نمی داده یا نه؟ اون موقع بنایامون بهتر بوده و بناهایی که ساخته شده تو حوادث طبیعی دوام بهتری داشت. کاش مسئولین در این باره هم یه تحقیقاتی کنن تا اگه نتیجه گرفتن ساختمونایی که می سازیم به اندازه کافی مقاوم نیستن، یه تدبیری اتخاذ کنیم. دست کم 2500 کلاس درس گم شده داریم. تعجب نکنیم، این واقعیت تلخیه که به چشم کسی نیومده و نمیاد. در حالی که 2-3 هفته از آغاز سال تحصیلی جدید میگذره، آمار و ارقامی درباره که محرومانه از تحصیل منتشر میشه که خیلی دردناکه. اینقدر که گفته میشه تنها 75000 دانش آموز کلاس اولی از رفتن به مدرسه محروم موندن، چه برسه دانش آموزایی که پارسال یا سالهای قبل‌تر میبایست به کلاس اول میرفتن و نرفتن. این آمار رو نماینده که سمنها تو اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان تو زیر مجموعه که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرده و گفته در حالی 75000 کلاس اولی امسال از تحصیل باز موندن که آمار 60000 نفری دانش آموزان افغان تو مدارس کشور بعد از فرمان رهبری در این خصوص به بیش از 200000 نفر رسیده و نشون میده که 150000 دانش آموز افغانی به تحصیل برگشتن. این در حالیه که اگه تنها جاموندن کلاس اولی ها از تحصیل رو مد نظر قرار بدیم و فرض بگیریم که قرار بوده این کودکان دانش آموزای کلاس های 30 نفره باشند، به این نتیجه میرسیم که حداقل 2500 کلاس درس دیگه باید تشکیل میشده که نشده. حالا آیا جا نداره از مسئولان آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی و بقیه نهادهای مرتبط بپرسیم که چطور متوجه که گم شدن این تعداد دانش آموز و کلاس درس نشدن و براشون نگرانی پیش نیومده؟ خواب نمایندگان مخالف برجام برای فردای مجلس. در شرایطی که اعضای 5+1 مدتی تکلیفشون با برجام مشخص شده و به طور ویژه دولت مردان آمریکایی تونستن از مانع سنا برای رد این برنامه جامع عبور کنن، هنوز داستان برجام تو کشورمون تموم نشده و ظاهراً قرار هم نیست به زودی تموم بشه. این رو میشه از زمزمه هایی که از نماینده های مخالف برجام تو مجلس شنیده میشه فهمید که بعد از اینکه طرح دو فوریتی به صحنه آوردن و تو تصویب فوریتش به مشکل خوردن و جنجال درست شد، حالا ظاهرا تصمیمات جدیدی برای به کرسی نشوندن حرفشون اتخاذ کرده. اونجوری که خبر میرسه فردا همزمان با به رأی گذاشتن طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام، قراره یه طیف مخالف برجام تو مجلس دست به ابستراکسیون بزنه تا با از حد نصاب انداختن مجلس تعیین تکلیف برجام رو باز به عقب بندازه. احمد شاهانی نماینده که ایلام در این باره میگه ممکنه که نماینده های مخالف برجام پیشنهاداتی که تو کمیسیون مطرح کرده بودن و رأی نیاورده بود رو روز یک شنبه به صحن بیارن و ممکنه برای اون روز از قبل برنامه تدارک ببینن تا طرح تصویب نشه، کما این که تو جلسه کمیسیون هم گفتن که شما اینجا پیشنهادات ما رو تصویب نمی کنید و ما هم دیگه باهاتون بحث می کنیم و پیشنهاداتمون رو به صحن میبریم. با حساب این حرفا میشه فهمید که حتی اگه فردا ابستراکسیونی هم رخ نده و تکلیف برجام مشخص هم بشه، داستان حاشیه هاش تموم نمیشه و نقد برجام نقل محفل بعضی ها باقی میمونه. خرید و فروش کودکان قربتی تو پایتخت. حالا که درباره که گم شدن چند ده هزار دانش آموز کلاس اولی باهاتون صحبت کردیم، ممکنه این سوال به ذهنتون برسه که این بچه‌ها چی میشن و کجا سرشون گرمه که مدرسه نمیره. البته به این سوال جوابای زیادی میشه داد و پای کودکان کار رو میشه وسط کشید، ولی بعضی از این بچه‌ها که مدرسه نمیرن اوضاع زندگیشون خرابتر از این حرفاست که حتی کودک کار لقب بگیره. این رو میشه از اخباری که از بعضی نقاط پایتخت به گوش میرسه فهمید، مثل خرید و فروش کودکان قربتی تو محله دروازه قار تهران. محله‌ای که چند سالیه تبدیل شده به پاتوق معتادا و مواد فروشایی که هیچ ابایی از انجام کارشون مقابل دید عموم ندارن. البته یه بخشی از ساکنین این محله هم گداها، دستفروشای پشت چراغ قرمزا و تو اتوبوس‌ها و زنانی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن اسفندی، همونایی که دوره میافتن و اسفند دود میکنن که خلق الله چشم نخورن ازشون پول میگیرن. تلخترین قسمت ماجرا اینه که تازگی خرید و فروش بچه هم تو این محله باب شده و داره رونق میگیره. بچه هایی که پدر مادرایی که قربتی لقب گرفتن و اغلب به دلیل اینکه معتادن و تو خرج و برج زندگیشون موندن، ترجیح میدن بچه بفروشن یا اجاره بدن تا خرجشون در بیه. بچه هایی که اگه خیلی کوچیک باشن میشن ابزار جلب ترحم برای زنای اسفندی یا گداها، اگه بزرگتر باشن میشن ابزار خوبی برای گدایی و یکم دیگه که بزرگتر میشن برای فالفروشی و اینجور کارا ازشون استفاده میکنن و به تناسب همین کارکردشون از 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش میشه. اینا یه بخشی از اون بچه‌هایی هستن که براشون مهما به شروع درس و مشق منتج نمیشه، بلکه تنها نگرانی از شروع فصل سرما رو براشون به همراه داره. آیا چشمه استعداد ایرانی‌ها تو کشتی خشکیده؟ هنوز زمان زیادی از ناکامی کشتیگیرای فرنگی و آزاد کشورمون تو مسابقات جهانی نگذشته که خبر میرسه تو یه جور کشتی دیگه هم اوضاعمون قمر در عقرب شده. ماجرا از این قراره که تو مسابقات ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا با اینکه تیم ملی کشورمون قهرمان شد، ولی هیچ کدوم از ملی پوشامون نتونستن تو کشتی پهلوانی قهرمان بشن و به این ترتیب بازوبند پهلوانی هم به یه کشتیگیر تاجیک رسید. و همه اینا یعنی ناکامی عجیب کشتیگیرای پهلوانی تو رشته‌ای که خودمون برای جهانی کردنش کلی تلاش کردیم و تازه داره تو کشورهای دیگه جا باز میکنه. عجیبتر از همه اینه که این دوره از مسابقات که تو بخش کشتیش ورزشکارایی از افغانستان، هند، پاکستان و تاجیکستان قهرمان شدن، به میزبانی کشور خودمون برگزار میشد، وگرنه چه بسا قهرمانی تو بخش زورخانه‌ای رو هم نمیتونستیم به دست بیاریم. البته وقتی ناکامی‌های چند وقت اخیر کشتی رو مرور می‌کنیم، به نظر می‌رسه اشکال کار جای دیگه است. اینقدر که اگه کشتی‌های سنتی دیگه کشورمون مثل کشتی گیل مردی یا باچوخه رو هم به جهانی‌ها یاد بدیم و بعد مسابقه برگزار کنیم، ممکنه دستمون از مدال گرفتن کوتاه بمونه. حسن روحانی رئیس جمهور: از رکود خارج شده ایم ولی ممکن است دوباره به رکود برگردیم. تمدن استاندار سابق تهران. بعضی ها خدا را شکر کنند که احمدی نژاد سکوت کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس. روسیه پیش از حمله موشکی برای ائتلاف مبارزه با تروریست ها با ایران مشورت داشت. عوض حیدرپور نماینده مجلس. طرح برجام ارتباطی به کمیسیون ویژه نداشته و ندارد. عهدشکنی فراکسیون اصولگرایان ثابت شده است. علامت سوال. بهتر نیست اول بسازیم تا بعد چیزی برای خراب کردن وجود داشته باشه؟ تا الان چقدر درباره یه کار فرهنگی و ضرورت توجه به برخی امور تو این راستا شنیدید؟ مثلا چقدر این حرفا به گوشتون خورده که باید سینمامون فرهنگی باشه و به مسائل واقعی جامعه توش بپردازن و غیره؟ یا چقدر در معرض بحث و جدل هایی که گاهی سر بعضی فیلم ها پیش میاد قرار گرفتین و تو بالا پایین کردن کانال های تلویزیون یا ورق زدن روزنامه و سرکشی به سایت ها پیه یه جنجال هایی که سر بعضی فیلم ها راه میفته به تنتون خورده؟ اصلا چقدر درباره بودجه‌ای که دولت و نهادهای مختلف به سینما اختصاص میدن اطلاع دارید؟ این سوالا رو گوشه ذهنتون نگه دارین تا یه نکته جالب درباره سینما براتون بگید. نیمی از شهرهای ایران سینما ندارن. حالا برگردیم به بحث ضرورت‌های فرهنگی، باید و نبایدهایی که سینما باید رعایت کنه، بودجه‌هایی که تو این بخش هزینه میشه و مسائلی از این دست. به نظر شما وقتی نصف شهرهای کشورمون سینما ندارن، چجوریه که سینما رو ابزار فرهنگی میدونیم و گاهی سر مسائل کوچیک توش این همه بلوا رو میندازیم؟ انگار یکی نیست به مسئولان و متولیان فرهنگی کشورمون بگی بابا اول سینما بسازی، بعد نگران بشین که فلان فیلم ممکنه اثر بد بذاره و بهمان فیلم بدآموزی داره. اصلا از اینا مهمتر، مگه سینماهایی که داریم مخاطب دارن که این همه جنگ و دعوا سر فیلم و سینما داریم؟ آیا وقتش نرسیده مسئولان فرهنگی یکم این خود بزرگ بینیشون رو بذارن کنار، بلکه فیلم راحت تر ساخته و اکران بشه و چرخ اقتصاد هنر هفتم به چرخش در بیاد تا همه ی شهرهای کشورمون سینما دار بشه، بعد بشینیم هی هر روز جلسه بذاریم و ضابطه و قانون و باید و نباید برای سینما تعریف کنیم؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.